آیا شرط فراوان نبودن هم شرط عدم فراوانی باید به این تعریف اضافه بشه یا نه؟ ما اموال عمومی پس یعنی چه؟ که میگید دریاها از اموال عمومی است. خوب، باز ما اینجا خیلی درنگ نمی کنیم، چون بحث لفظی در این بحثی که ما داریم اونقدر نقشی نداره. همینقدر خواستیم یادآوری کنیم که مال به چیزی میگویند که لااقل دارای ارزش مصرفی باشد و ارزش مصرفی هم معنایی وسیع تر از اون که اول به ذهن انسان میاد که مثلا به درد خوردن و پوشیدن اینا، نه، یه معنی از این خیلی وسیع تر. ارزش مصرفی رو معنای با معنی وسیعش در بحث اقتصاد بشناسیم. جالب این است که این مسئله رابطه مال با ارزش مصرفی تو همین کتاب‌های فقهی که خوندید اومده. حالا کلمه ارزش نیومده، اما این معنا اومده. براتون یک چیزی رو از شرح لمعه میخونم و بعد یک قسمتی رو از مکاسب. در شرح لمعه، در همون کتاب متاجر، در شرایط مبیع، یشترط و کون المبیع مما یملک ای یقبل الملک شرعا فلا یصح بیع الحر و ما لا نفع فیه غالبا کل حشرات. میبینید بحث میشه از چیزی که غالبا سودی ندارد. شیخ انصاری رحمت الله علیه که از نظر قدرت تحلیل و سلامت اندیشه فقاهتی انصافاً یک چهره ممتاز هست در قرن پیش، ایشون مطلب رو از این دقیق تر مطرح میکنه تو مکاسب. القول فی شرایط العوضین یشترط فی کل منهما کونه متمولا لأن البيع لغة مبادلة مال بمال وقد احترز به هذا الشرط اما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء محللة في الشرع لأن الأول، یعنی ما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء، لأن الأول ليس بمال عرفا كالخنافس والديدان والنمل فإنه يصح عرفا سلب المصرف لها و نفی الفائدت انها و انهو یسه و عرفن سلب مصرف لها و نفی الفائدت عنها. اگر شما تو نوشته های امروز اقتصادی در مسائل بنیادی اقتصاد مسئله سودمندی یوتیلیتی سودمندی ارزش مصرفی رو میبینید، بدونید که این یک معنای مخلوق جدید نیست، این یک تصور عرفی است، یک تصور عمومی است که حتی توی کتاب‌های فقه ما در بخش اقتصاد به ذهن فقها میاد و او رو مطرح میکنند. من نمیخوام بگم آهنگ بحث در اینجا و در اونجا یکیست، میخوام بگم اصل تصور و اصل اندیشه میبینید وجود داره. فَإِنَّهُ يَسِهُ عُرْفًا سَلْبُ الْمَصْرَفِ لَهَا، چیزی که مصرف ندارد مال نیست عرفن. لَأَنَّ الْأَوَّلْ لَيْسَ بِمَالٍ عرفن فَإِنَّهُ يَسِهُ سَلْبُ الْمَصْرَفِ لَهَا وَالثَّانِي لَيْسَ بِمَالٍ شَرْعًا كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، اون شرعاً مصرف نداره. بعدم یک نکته ظریفی رو شیخ مطرح میکنه و از فقهای قبل مطالبی در اینجا نقل میکنه و اون این که آیا ملک و مال عام و خاص مطلق هم عام و خاص من وجه هم متساویانن یا متباینان؟ متباینان که نیستن، آیا متساویانن یا عام و خاصن؟ و اگر عام و خاصن مطلق یا من وجه؟ و این بحث رو دنبال میکنه که میخواد استنباط کنه عام و خاص من وجه هستن. تو اون بحث هم نکته های ظریفی هست که برید مطالعه کنید دیگه، برای شماها لزومی نداره من الان این وقت کم رو بگیرم. برای نکته این نکات جالبی باز در این زمینه داره. حالا میبینید که در اینجا مسئله فراوانی رو مطرح به عنوان قید در تعریف مال مطرح نمی کنیم دیگه. میگیم هر چیزی که منفعت محلله مقصودتون رو قرار داره این مال هسته، میخواد فراوان باشه میخواد نباشه. در اینجا تعریف اینطوره. خوب، این هم راجع به ملک و مال و مسئله ارزش مصرفی. اگر من در تلیعه این بحث ملک و مال رو مطرح کردم به خاطر اینکه در آینده یک مختصری مورد نیاز قرار میگیره، ولی بیشتر به اعتبار اینکه رابطه مال رو با اصطلاح ارزش مصرفی که در اقتصاد نو براتون مطرح میشه بدونی. وقتی میگید ما یبذل به ازاهی شیعون، به اعتبار همون مرغوبیته، یعنی میگید چون به درد آدم میخوره پس حاضر بابتش یه چیزی بده، یعنی این بیان دیگریست برای اون. بریم سراغ ادامه بحث. مالکیت خدا منشأ و حدود اون. منطق فطرت برای پدید آورنده یک شیء حق تصرف در اون را میپذیرد. بر این اساس خدا مالک جهان شناخته می شود. زیرا او هستی بخش جهان است. به تعبیر دیگر مالکیت خدا بر سراسر عالم امری است منطبق با منطق فطری. قال اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغنی له ما في السماوات و ما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون، آیه 68 سوره یونس. قالوا اتخذ الله ولدا، گفتن خدا هم برای خودش کسی رو گفته این بچه من. پاک و والا باد خدا از این چرندیات. هو الغنی، اوست دارنده مطلق، اوست بی نیاز کامل. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در آسمان ها و هر چه در زمین است مال اوست. شما هم برای این چرتیاتتون مدرک و سند و دلیلی ندارید. درباره خدا چیزایی رو که نمیدونید میگید. در آیات قرآن از تعبیر لهو لله زیاد داریم. علت این که این آیه رو انتخاب کردم به اعتبار این قبلشه. قال اتخذ الله ولدا، مثل اینکه آدم یه چیزی رو نداره میخواد پیدا کنه. وقت جواب میده هو الغنی، او همه چیزو داره. برای بیان همه چیز داشتن میگه لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی آیه در زمینه همون مالکیت خداست بر جهان، به همین معنی اجتماعی که ما تو ذهنمون. این بود که من این آیه رو انتخاب کردم، ولی آیات زیاد اینجا هست که اینجا بعضش رو هم چندش رو نبودم. تو قرآن زیاد از این آیات هست میتونی پیدا کنی. خوب، همونطوری که قبلا به ذهن اون آقا رسیده بود، وقتی میگیم خدا مالک آسمان ها و زمین است دیگه سند نمیخواد. اگر آقا فرمودید که بنده مالک این عبا هستم، میگم خب به اعتبار قاعدیت فعلا من شما رو مالک میدونم، اما شایدم اگه مدعی پیدا بشه و بیاد توی دادگاه اثبات کنه ازتون بگیرم بدم بود. و اگر که خواستید تشریف برید به شهرداری جواز ساختمان بگیرید، اول از شما سند مالکیت زمین رو میخواد. از کجا مالک زمین هست؟ ولی برای مالکیت خدا نه سند میخواد و نه بیانه در محکمه. اینی که شما به ذهنتون رسیده است که مالکیت خدا یک امر واقعی است به این معنی، یعنی منشأ اعتبار مالکیت در او یک امر واقعی است، نه یک امر قراردادی. منشأ قراردادی دیگه نیست. فطری است. اگر کسی به خدا معتقد باشه و خدا را خالق آسمان و زمین بدونه، دیگه بعدا در مالک دانستن او تردیدی نمی کنه. به یده هل امر، اختیارا همه به دست او، از حق همه گونه تصرف هم داره، شکی در این نیست. رو درواسه نکنید، اگه این قلتی دارید بگید. نمیسنید. خب پس منشأ مالکیت خدا خلاقیت او و هستی بخشی اوست، دیگه منشأ دیگری لازم نداره. حدود مالکیت خدا، مالکیت خدا بر جهان هیچ حد و مرزی نداره. از اونجا که همه موجودیت اشیا از خدا سرچشمه میگیرد، مالکیت او نسبت به همه جهان مالکیتی است مطلق بی هیچ گونه حد و مرز. اینم که انقلت نداره. خب زود بگذاریم از اینجا. این راجع به مالکیت خدا و منشأ و حدود اون. اگه بقیه بحثم به این آسونی بود همین امروز تموم میشد. مالکیت انسان، منشأ و حدود اون. مثل که تازه رسیدیم به اول بحث ها، همش تا حالا مقدمه بودیم. مالکیت انسان ظاهراً دیگه بیان نمیخواد. در این که در نظام‌های مختلف اجتماعی اعتبار مالکیت میان انسان و بعضی از اشیاء هست، حتی تو نظام‌های کشورهای مارکسیستی و اینها بحثی نیست. در شوروی هم مردم را الان مالک لباس و ماشین و حتی خونه و مسکن هم. حتی مالکیت خانه هم اونجا هست الان، حتی یه باغچه برای سبزی‌کاری و محصولات کشاورزی خونگی. من که نگفتم کمونیستی، من دستم در نظام فعلی شوروی، ولذا گفتم نظام‌های موجود. من گفتم در نظام‌های موجود نظام مارکسیستی اصلا تو دنیا نداریم. اینایی که داریم اینا بدلیه، مثل این که هرچی هست مارکسیسم بدلیه. بنده گفتم تو نظام‌های موجود امروز جهان همه جا مسئله مالکیت انسان نسبت به بعضی چیزا اجمالاً مطرح هست. دیگه بحث هم نکنیم. حالا همه جا هم نمیخواد، یه گوشه دنیا هم که باشه خیلی راحت مالکیت انسان رو میفهمیم. مالکیت انسان در نظام‌های گوناگون امروز بشری هر کس به آسانی با نمونه یا نمونه‌های از مالکیت آشنایی دارم. و در هر یک از این نظام ها مالکیت فرد یا جامعه نسبت به اشیا مطرح است. بنابراین حتی در نظام مارکسیستی هم و در سوسیالیسم کامل هم، اگر گفتیم اون موقع اصلا مفهوم مالکیت زمینه پیدا میکنه، باز میشه مالکیت حداقل جمعی. باز اصل معنی مالکیت مطرح هست. اینا هم باز بحث نداره. توصیه میکنم که همیشه توی بحثا از اون حواشی این قلت و قلت آوری که مورد نیاز نیست پرهیز کنیم. حالا یا ایها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی. خوب این ناشی بدتون نیاد، ناشی یعنی ناشه، یعنی تازه کار، یعنی جوان، یعنی تازه توی این بحث اومده،
یعنی مبتکر.
نه این تون رفتید شما تعریف نکن، تعریف بکن. خوب منشه مالکیت انسان، بنابراین اصل مالکیت انسان هم بحث این فرمود، منشه مالکیت انسان و بعد حدودش. چه مالکیت فرد، چه مالکیت جمع، اصلا به چه حساب انسان مالکه، باید مشخص بشه، تکلیفش معین بشه. منشأ مالکیت انسان، یک، کار خلاق و مولد. کار خلاق و مولد. همانطور که گفتیم منطق فطرت برای پدید آورنده یک شیء حق تصرف در اون را میپذیرد. و او را مالک اون میشناسد. بنابراین وقتی انسان با کار خلاق و مولد خیش چیزی را پدید آورد، خود به خود حق تصرف در اون را دارد و مالک اون شناخته می شود. حالا بحث سر حدود ایناش نیست، اصلشو میگیم. او خلق مطلق میکنه، مالکیتش مطلقه، این خلق نسبی میکنه، مالکیتش نسبی است، این مال حدوده. در این که انسان خالقیت و خلاقیت داره در اینم تردیدی نیست، میگید نه؟ وقتی میخواید لباس بپوشید لطفاً تشریف ببرید سر مزرعه پنبه و اونجا لباس بپوشید و لباس تهیه کنید. بله اون وسط کاره. بله من هم از وسط کار گیرم. تشریف برید سر مزرعه پنبه، اونجا لباس بخرید و لباس بپوشید. میشه؟ نمیشه. پنبه ها برای آدم لباس نمیشه، برای فاتی تنبون نمیشه. برای اینکه پنبه ها لباس بشه کار ریسنده، بافنده، دوزنده که هر کدام خلاقیت دارن. یعنی چه خلاقیت دارن؟ یعنی در اون پنبه چیزی می آفرینن، ارزش مصرفی جدیدی می آفرینن که قبلا توی پنبه نبود. میرید در مغازه، یه مقدار چیز میخرید، میخواید بیارید با خودتون خونه، دو تا کتاب میخرید، سه تا که سه جلد کتاب میخرید، میخواید بیارید برای خود با خودتون تو حجره مرسی یا توی خونه، هی کتاب ها از دستتون در میره، میفته زمین، خراب میشه، پاره میشه، یه که نخ بابا تا این کتاب ها رو ببندمش نیفته، اون وقت یه چند تا پنبه میذارن جلوتون، میگن با اینا ببند، پنبار میگیرید دور کتاب ها بازم با میشه، پنبه ها توانایی این که کتاب ها رو بسته بندی کنن ندارن، پنبه دارای این ارزش مصرفی نیست. کی این ارزش مصرفی را در پنبه می آفریند و خلق می کند تا ریسمانی محکم شود و به درد بسته‌بندی کتاب بخوره؟ ریسنده. ریسنده در پنبه ارزش مصرفی تازه ای آفرید. خوب، حالا یک کلاف از همین نخا که به درد بسته‌بندی خوب میخوره بهتون میدن، به درد بسته‌بندی میخوره، ولی برای آقا امامه نمیشه. بعد هم نیست انگار آدم کلاف رو امامه کنه دور سرش میشه. خوب، اگرم امامه بشه قبا نمیشه، مشکی که رنگش میکنن، قبا نمیشه، قبا نمیشه. بنابراین بافنده باید بیاد یک ارزش مصرفی جدید در این بیافریند. حالا تازه میشه توپ پارچه. حالا شما تشریف ببرید همین الان توی این بازار، توی مغازه‌های پارچه فروشی، بگید قبا قبا قبا، میگه آقا همه این توپای پارچه خدمت کن، ولی اینا قبا نمیشه. برای اینکه قبا بشه دوزنده باید بیاد در او یک ارزش مصرفی سوم بیافریند. روشن اینا دیگه. در اینکه انسان با کار خلاق خود ارزش‌های مصرفی جدید میآفریند تردیدی نیست. و اگر خلاقیت منشأ طبیعی برای اعتبار مالکیت هست، هر کسی این خلاقیت رو داشته این مالکیت رو هم داره، در همون حدی که خلاقیت داره در همون حد هم مالکیت داره. حالا این خلاقیت مال کیه، مال فرد یا جامعه، این بحث بعدی. بحث خلاقیت چی آقا؟ بحث سر کسبی و فطری چیز آقا، هر چی میخواد باشه. بحث سر اینه که شما بعد از این که خلق کردید ارزشی را در یک چیزی، بعد از اون مالک او شناخته میشید، میخواد فطری باشه میخواد کسبی. آقا جان خلاقیت لازم، ممکنه خلاقیت کسبی باشه ولی مالکیت میشه چی؟ فطری. میگیم فطری یعنی اونی که برای پذیرفتنش دیگه احتیاج به استدلال جدید نیست، یعنی تقریبا بدیهی. تقریبا. خوب، پس در این که کار خلاق و مولد منشأ اعتبار مالکیت میشه، مثل اینکه تأمل و درنگی وجود نداره. البته اگر شکاکی داریم که بر او لعنت هم نباشه، شکشو بگه. ببینید آقا، اگه مواد اولیه‌ش هم مال خودش نباشه، وقتی خلاقیت داشته باشه این شریک میشه. اگر که شما پارچه رو بردید دادید به خیاط، پیرهن براتون دوخت، بعد نرفتید بگیرید، حالا یا پول ندارید یا هرچی نمیخواید، خیاط و شما تو اون پیراهن چی میشید؟ شریک هستن. حتی از نظر فقهی شریک شناخته میشه، اون میشه ملک مشترک میان شما و اون خیاط. ما چه نگفتیم هر گردی گردوست، ما فعلا گفتیم هر گردوی گرد است. البته گردوهای مدرن درازه. ما میگیم آقا خلاقیت منشأ اعتبار مالکیته. وقتی انسان ارزش مصرفی تازه‌ای می آفرینه در یک چیزی، به همان اندازه مالک او شناخته میشه و در مالک شناختن او تردیدی نیست. بلا چی فرمودید؟ بلا اما اگر ارزش مصرفی ایجاد کرد و نمیتونه برداره و بره، باز در اینجا شما میگید عرفاً این مالکه، منتها چون این مالکیت او تزاحم داره با یه مالکیت دیگر، در این تزاحم حالا باید ببینیم آیا به کدوم اولویت میدیم چی میگیم. و الا از چون تا اینجا ما داریم الان داریم بحث عرفی میکنیم، گفتیم تا اینجا بحث نصوص مطرح نیست برام. در عرفن میگن بلا خب این دوخت مال اینه، این کار اینه و مال اینه، منتاش آیا حق داره الان بگیره نگیره، این یه بحث دیگه است، این از نظر تزاحم دو حقه. خب وقتی میگیم کار خلاق و مولد، گفتیم منشأ مالکیت کار خلاق و مولد. اول تعریف کنیم هر کاری منشأ مالکیت نیست. این که میگیم کار منشأ مالکیت است، باید معنی کنیم کار خلاق و مولد منشأ مالکیت هست، یعنی کاری که یک ارزش مصرفی تازه ای را به وجود آورد. والا هر کاری منشأ مالکیت نمیتونه باشه. آهان ملاحظه میفرمایید، بنده الان کار کردم، حالا چی این منشأ مالکیت شد؟ چون با کاغذ پاره کردن کار دیگه، کاری است که روی یک ماده طبیعی انجام میگیره، این که منشأ مالکیت نمیشه. کار خلاق و مولد، بله اگر یک کسی الان اینجا خورده کاغذ لازم داره، کاغذ بزرگ به دردش نمیخوره. اگه خورده کاغذ خواست و این کار من باز آمد به این یک ارزش مصرفی تازه داد، باز بابت همینم من میگم من برای من مالک اینم، اجرتم میخوام. منظور از کار خلاق و مولد کاریست که منشأ پیدایش ارزش مصرفی جدیدی باشد. وقتی شما مقداری خاک را به خشت خام تبدیل می کنید و خشتها را با گل ملات روی هم می چینید و تاق می زنید با اونها و یک کلبه می سازید، کار خلاق و مولد انجام داده اید، زیرا ارزش مصرفی تازه ای به وجود آورده اید که قبلا نبود، کلبه ای ساخته اید که به درد سکونت می خورد و یکی از نیازهای انسان را تأمین می کند. بله، دو جور خراب کردنه. یعنی اگر این میخواد خراب کنه تا به جاش خونه بسازه، چون احتیاج دارید که زمین رو خالی کنه از این، از این نظر کارش به درد میخوره. یعنی زمین، این زمین به درد خانه سازی جدید نمیخورد. با خراب کردن و بردن زمین یک ارزش تازه پیدا میکند، به درد خونه نو میخوره. و الا اگر این مطرح نباشه، همینطور بیاد خراب کنه، کسبش پول میده اصلا؟ ولی به قول آقا میگن، میگیرن متعرضه او هم میشن، میگن چرا همچی کرده دعوا باشه. نخرا نه جانم، ما نگفتیم به این که هر، الان خدمت آقا گفتم که ما گفتیم هر گردوی گرده، هنوز که خدمت شما نگفتم هر گردی گردوست. بعد هم شد که نه گردو هم دیگه حالا پیوند بشدن و دراز کرد. چه آقا؟ نه جانم، ما نگفتیم، ما نگفتیم حالا اجمالا میگیم مالکه، حالا میرسیم حدود، ما فعلا منشا میگیم، حالا به حدودش میرسیم، فعلا اجمالا.
بسیار خوبه.
الله اکبر که میگفتی، چطور شد حالا؟
الله
خوب. گاهی انسان کار میکند ولی کار او خلاق و مولد، یعنی تولید کننده یک ارزش مصرفی تازه نیست. اگر شما کلنگ بردارید و کلبه ای را که ساخته اید در هم بکوبید، کار میکنید، کاری که در طبیعت تغییر شکلی به وجود می آورد، ولی کار خلاق و مولد شمارده نمی شود، مگر اون که بخواهید زمین را تبدیل به، مگر اینکه بخواهید در زمین ساختمان نوعی بسازید. و منظور شما از خراب کردن و بردن خاک ها این باشد که زمین برای ساختمان بهتری آماده شد. این راجع به اصل مالکیت، اصل منشئیت کار خلاق برای مالکیت. خوب، من قبلا سوال کنم که وقت جلسه چجوری است؟
نیم ساعت،
یعنی تا هفت و نیم. حدود مالکیت ناشی از کار مولد، میرسیم آقا، گفتیم اینا که هم نرسیدیم، میرسیم آقای من، میرسیم آقا. فعلا میگیم کار خلاق و مولد چیه؟ منشأ مالکیت. مالکیت ناشی از کار خلاق و مولد انسان مالکیتیست محدود، نه مطلق. زیرا انسان در هر کار تولیدی از مواد موجود در طبیعت استفاده می کند موادی که در خلق و تولید اونها نقشی نداشته است. بدون استفاده از مواد طبیعی هیچ چیز رو نمیشه تولید کرد. حتی اون که میخواند خوانندگی میکنه باز باید از هوا استفاده بکنه تا این خوانندگیش به درد دیگری بخوره. در همان مثال کلبه خشتی، کار شما این است که از خاک و آب موجود در طبیعت برای خشت زدن و کلبه ساختن استفاده کنید، ولی شما خاک و آب را تولید نکرده اید، بلکه به خاک به کمک آب شکل تازه داده اید، شکلی که قبلا نداشت، و به این ترتیب خش ساخته اید. بنابراین شما در همین حد خشت زنی و شکلی که به خاک داده اید مالک خشت می شوید. بعد که خشت ها را با ملات روی هم چیدید و دیوار ساختید و تاق زدید و کلبه به وجود آوردید، مالک کلبه می شوید. ولی اصل خاک موجود در خشت و کلبه نتیجه تولید شما نیست، در نتیجه از این جهت ملک شما نیست. گفتم بحث برن بحث فطریست، بحث منطق فطریست، ما نرفتیم سراغ این کارو از نظر اسلام این مالک میشه یا نمیشه، این بحثا میرسیم. میگیم مالکیت ناشی از تولید و کار خلاق محدود است به حدود همون نقش تولید و خلاقیت. روشن این؟ اون برادر ما گفتن حرفای غیر مربوط رو نزنید و حرفای مربوط رو بزنید که جلسه مرده نباشه. اگر در رابطه با مطلب شکی شبهی هست باید از بین بره. برای که تولید نکرده. وقتی ما میگیم منشأ اعتبار مالکیت او تولیده اوست، بنابراین او چو خاک را اصل ماده خاک را تولید نکرده، پس این تولید او منشأ اعتبار مالکیت او بر اصل خاک نمیشه. خیلی خوب، ما که نگفتیم. حالا این نتیجه کجاست؟ تظهر الثمره فی الحلف فی الیمین. عرض می شود که نتیجه اونجاست که اگر ما گفتیم این مالک خاک نمیشه، بارون آمد این کلبه این رو زد و خرابش کرد، خاک صاف شد. خوب، آیا بازم هنوز این مالک خاک هست؟ از نظر اعتبار که تا اینجا داشتیم گفتم بحث فقهی و استصحاب و اینا باشه مال بعد، فعلا داریم همینطور پله پله میریم جلو. وقتی که این خاک ها این خشت ها خاک معمولی شد و ریخ روی زمین مثل اول، بازم میگید مالک این خاک هاست؟ دلیلش چیه؟ اون حقش پرید، ها بارون اومد از بین برد اون کارشون. بنابراین ثمره در اینجا ظاهر میشه. همونجا خاک رو از همونجا برداشتیم، خاکی بوده از همونجا و ریاضت میرسیم. ما گفتیم مالکیت ناشی از کار مولد، مالکیت ناشی از عوامل دیگر این باشه بعد، ما میگیم اگر گفتیم کار تولیدی منشأ اعتبار مالکیته، بنابراین این مالک خود ماده خام به این اعتبار مالک ماده خام نمیشه، به اعتبار دیگر. اجازه بدید اللهم بیر بیر. ما که آقا نگفتیم فقط، عجب، بنده چند بار تالا عرض کردم، چند بار تالا عرض کردم که بنده نگفتم هر گردی گردوس شما بازم میفرماد. ما میگیم آقا یکی از منشأ های، گفتیم یک، حتی کلمه یک را هم عرض کردم. نه جانم نرفتیم، هنوز تو کار مولدیم. میگیم مالکیتی که منشأش کار مولده حدودش چیه؟ میگید من به اعتبار این منشأ فقط تا اینجا مالکم. خوب، اگه قرار شد که مالکیت من قبلا یه سوال بکنم، حاضران در این جلسه بحث متعهدن که در جلسه 15 روزه دیگه باشن یا نه؟
بله.
ها؟
بله.
چون این بحثا گاهی میشه که اگر اون بحث تکمیلیش رو نشنوید و هضم نکنید، اونا یه برداشت وارونه‌ای در ذهن علمای اعلام پیدا میشه، حالا بیا و درستش کن. اونم این بحث ظریف. خوب، حالا میفرمایید که بالاخره این آقای خش زن و کلبه ساز مالک اون ارزش مصرفی خشتی و کلبه ایش هست یا نه؟ اونم نیست. بله هست. سوال هست اینجا، چند تا علامت سواله. یک، این آقا توی همین کار خشزنی و کلبه سازیش یه مقدار از طبیعت گرفته، خورده تا نیروی کار پیدا کرده و تونسته خش بزنه و کلبه بسازه، و الا اگر غذاگیرش نمی آمد و قدرت کار نداشت و از گرسنگی بی حال افتاده بود، بازم می تونست خش بزنه و کلبه بسازه. معلوم میشه همین خش زنی و کلبه سازیش هم یک گوشش به یه جای دیگه بند. یه مثال بزنیم که خوب روشن بشه. آه، توی بیابون خدا میرید 10 من گندم میپاشید، 5-6 ماه دیگه این 10 من میشه 100 من گندم. این 100 من گندم که شما تولید کردید مال کیه؟ مال زارعه دیگه، از زرع زارعه و این کان قاصبا. اگه تو زمین غصبی هم میکنه مال خودش. حالا راستی این 100 من گندم مال خودشه؟ اگر آب بارون نمی آمد اون 10 من گندمش از بین رفته بود، آب بارون هم شریک تو این 100 من. اگه نور آفتاب نبود و گرمای آفتاب نبود و مواد گوناگونی که از هوا باید جذب شود تا یک دانه گندم ده دانه شود، اگه نبود این آقا حالا صد من گندم ده تو دستش بود، پس آفتابم شدید. اگه هوا نبود، اگه کربن نبود تا جذب کند این گیاه و رشد کنه، این آقا حالا صد من گندم جلوش بود با یه مقدار کاه، هرگز همونجا از بین رفت. و اگر ای بابا، معلوم شد که این آقا یک سهم کوچکی داره، این صد من گندم ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، تا این آقا با پاشیدن ده من گندم صد من گندم به دست بیاره، اینا هم سهم دارن.
علت عدم مالکیت مطلق بشه، علت این که نسبت به همه انسان ها
مساوی، همه میتونن اینا رو بکنن. بسیار خوب، ما که نگفتیم. ببینید باز ما آقایون جلو میافتید، این اللهم بیر بیر برای همیشه باقی بمونه دیگه. ببینید ها، بنده عرض میکنم مالکیت ناشی از کار خلاق و مولد، شما بفرمایید که این مالکیت این آقا، اون مالکیت ناشی از کار خلاق و مولدش یک صدم است، 99% دیگهش چیز دیگه است. من چه حالا میرسیم، ما میخوایم بگیم فعلا مال کار منشأ مالکیت است و مالکیت ناشی از کار است. ببینیم این چقدر معنی داره، حد معنیشو به دست بیاریم. حالا بعد بفرمایید که غیر از این یه چیز دیگه، حیازت هم منشأ مالکیته، پس معلوم میشه یه چیز دیگه غیر از کار بازم منشأ مالکیت هست. ببینیم او حدش چیه، حالا هست یا نیست نمیدونم، حالا ببینیم. به هر حال ما میگیم فعلا در مبحث نقش کار خلاق و مولد در مالکیت، خوب تموم شد؟ نه بازم تموم نشد. چطور؟ میخوام بینم اون انسان اولیه‌ای که از شکم مادرش به دنیا آمده بود و هنوز وارث تجربه کشت و کار نبود، عقلش میرسید گندم بپاشه و ده من بپاشه صد من درو کنه؟ این آقا این تجربه رو از تاریخ و از جامعه آموخته، اگر این تجربه ای را که از جامعه آموخته نبود باز هم نمیتونست این کار رو بکنه. پس یه سهم هم میدیم به تجربه اجتماعی. خوب، اگر مثل گنبد شد میریزن گندم رو از بین میبرن، نیروهای انتظامی هستند که میان در اثناء کشت، وسط کشت، آخر کشت، موقع درو، امنیت اونجا به وجود میارن تا این آقا بتونه درو کنه. اگه اونا نبودن گندم اونجا بود؟ نه، ضد خل آتش زده بود از بین برده بود. پس معلوم میشه عوامل دیگر اجتماعی هم در این که کار این آقا بتونه از ده من گندم صد من به وجود بیاره موثره. نکنه کم کم سهم کار، هیچی که نمیشه، بالاخره هیچی نمیشه، اما سهم کار انسان در این که بتونه منشأ اعتبار مالکیت او بشه یک سهم محدودی است. پس ما اجمالا فهمیدیم که کار خلاق و مولد منشأ اعتبار مالکیت هست تا یه حدودی، این حدودش هم خیلی کمتر از اون چیزیست که اول به ذهنمون می آمد. تفکر سوسیالیستی در این محاسبه میره جلو بازم، میگه آه اصلا کار خلاق و مولد هر انسان منشأ مالکیت او نیست، منشأ مالکیت جامعه است. میگه اما اون آب و خاک و هوا و بارون مال جامعه، زمین مال جامعه، این کاری هم که این میکنه، تجربهش که مال جامعه بود، امنیتش هم که مال جامعه بود، حالا یه کاسه میگو همش مال جامعه، بنابراین اون چه فرد تولید میکند در حقیقت میشه ملک جامعه. چرا؟ چون در حقیقت فرد نیست که تولید میکند، چیست که تولید میکنه؟ جامعه. این یکی از زیربناهای اندیشه سوسیالیسم، مالکیت اشتراکی و جمعی. مالکیت ناشی از کار خلاق و مولد باید به حساب کی واریز بشه؟ فرد یا جامعه؟ جامعه. این برداشت سوسیالیسم بر اساس همین توضیحاتی که دادم. ولی تفکر سوسیالیستی تند میره، تخیلیه. چرا؟ برای اینکه نقش فرد، نقش ویژه یک فرد انسان غیر قابل انکاره، ولو خیلی ضعیف، ولو یک در هزار، یک در میلیون، فرد انسان نقش داره. چطور؟ اولا اون اولین انسانی که این تجربه کاشتن و محصول بیشتر به دست آوردن رو یافت، مشاهده کرد و مشاهده خودش رو تفسیر کرد و معنی کرد و به تجربه تبدیل کرد، این خلاقیت مال او هست یا نه؟ یا بازم اینجا میگید آقا این خلاقیت هم مال او نیست، مال جامعه است؟ جامعه که خودش خلاقیت نمیتونه داشته باشه، جامعه میتونه امکانات و ابزار خلاقیت رو به فرد بده. اونی که خلاقیت معمولا داره کیه؟ فرده. حالا یا یه دونه فرد یا گاهی با هم شریکن چهار تا آدم، ولی کل جامعه خلاقیت معمولا نداره. این دیگه شوخی شعر. خلاقیت ها معمولا مربوط است به فرد، یا یه فرد یا چند فرد که با هم مشترکاً کاری رو انجام میدن. چه میزان سهم داره؟ بگید یک در یک میلیارد. اما میگیم فرد سهم داره، بحث داره، سهم خاص داره، سهم ویژه، سهم ویژه داره، نه اون سهم عمومی. همه انسان ها خلاق نیستن، مبتکر نیستن، یا اگر مبتکر هستن حد ابتکارشون یک اندازه نیست. این واضحه. فرد تا حدودی اصالت داره، هویت داره، گم نیست تو جامعه. همون چیزی که اجمالش در اون بحث چند شب قبل شاید شنیدید یا دیدید، اصالت آمیخته فرد و جامعه به عنوان برداشت های تک بودی از اسلام، نفی برداشت های تک بودی از اسلام. پس اولا فرد در این خلاقیت ها سهم خاص خودش رو داره. ثانیا، حالا خلاق هم نه، در استفاده از امکانات و خلاقیت ها و تجربه های به ارث رسیده، مگه همه انسان ها یه جور استفاده میکنن؟ یه آدم هست بیحال، تنبل، آماده خور، فوفول، از زیر کار در رو، همه امکانات هم که در اختیارش بذاری دراز میکشه و میگه مامان غذا برام بیار. یه آدم هم هستش که زمین و آسمان رو در مینوردد برای تولید و فعالیت. نسبت افراد با استفاده از مقدورات و امکانات و همونهایی که گفتید در اختیار همه هست یکی نیست. هر فردی ویژگی هایی داره. همین گفتید که این ویژگی ها هم مربوط به خود این نیست، یه عامل طبیعی داره، یه عامل اجتماعی داره، بد تربیتش کردن، بد بارش آوردن، پروتئین کافی اون اول بچگی بهش نرسوندن، از این حرفا. بگیم بسیار خوب، بالاخره میخواید بفرمایید که اگر همه شرایط طبیعی رو برای انسان‌های مختلف یکی کنن و همه شرایط اجتماعی رو یکی کنن، بالاخره انسان‌ها یه جور قالبی مثل ماشین پیکان از آب در میان، یا اینکه نه واقعا اصولا در سرشت انسان این تفاوت‌ها وجود داشته. بالاخره اون روز اول که دوگانگی و چند دوگونگی و نه دوگانگی، دوگونگی و چندگونگی در انسان‌ها به وجود آمد، منشأش چی بود؟ اینا مسئله رو حل نمی‌کنه. ما میگیم در این که انسان به عنوان فرد دارای هویت فردی است، در این کسی تردیدی ندارد. نمیگیم این هویت کاملا مستقل از طبیعت و اجتماعه، ولی میگیم هر فردی یه مقدار هویت مستقل، یک مقدار هویت ویژه، کلمه مستقل هم برمیداریم، یک مقدار هویت ویژه و اختصاصی دارد. اینا دیگه جدال و جدله. شما سوال داشتید؟